بحث ما درباره فطرت، بحث فطرت که در قرآن آمده است در واقع نوعی انسان شناسی قرآن است، یعنی یه نوع نظریه است که قرآن درباره انسان میده. از این نظر که دین را یک امری برای انسان فطری میشوند. نمونه هایی از قرآن و حدیث در جلسه پیش خوندیم که برای نمونه همونها کافی است، ولی بعدها به عنوان شواهد شاید لازم باشه قسمت های دیگر هم عرض بکنیم. اول باید ما تصور خودمون را در مورد فطرت روشن بکنیم و نظریات مقابل نظریه فطرت را ببینیم چیست و خود نظریه فطرت روشن بکنیم. نقطه مقابل نظریه فطرت نظریه اکتساب است. فلان شی فطری یعنی اکتسابی نیست و قهرن اگر اکتسابی باشد دیگه فطری بودن معنی هم. اینجا من باید یه خورده همین نظریه اکتسابی را توضیح بدم. اگر چیزی اکتسابی باشد یعنی امریست که در رابطه انسان با اشیاء دیگر پیدا شده است و از ناحیه یک سلسله عوامل بیرون از وجود او که با او در ارتباط بودن از ناحیه اونها تأثیر پذیری داشته است. این تأثیر، این حالتی که در اثر این تأثیر پذیری پیدا شده است مهم در میگیم اکتسابی. حالا اهم از این که کار خود انسان در این قضیه تأثیر داشته باشه، چون اون هم یک نوع عمل خارجی، و یا این که نه انسان فقط تحت تأثیر یک عامل بیرونی باشه. به هر حال چیزی را که انسان یا هر موجود دیگری ندارد بعد در اثر کار خودش در خودش پیدا می شود یا در اثر یک عامل بیرونی مستقیما بر او وارد می شود، این را با بهش می گیم اکتسابی. مخصوصا مسئله کار خودش را هم طرح می کنم که روشن باشد، چون انسان همون طوری که یک سلسله خصلت‌ها از ناحیه عوامل بیرونی اکتساب می کند، ممکن است که یک سلسله خصلت‌ها را در اثر کار خودش اکتساب بکند و بلکه اون مهمتر است، بلکه غالب عاداتی که انسان‌ها پیدا می کنند در نتیجه تکرار عمل خودشون است. یعنی یک کار را انسان وقتی که خودش اون کار را تکرار کرد به صورت یک ملکه، به صورت یک خصلت در او پیدا می شود. نظریه اکتسابی اگر مفهوم وسیع تری پیدا بکند شامل انسان و غیر انسان و همه چیز می شود، همون نظریه معروف هگل ازش پیدا می شود که بعد در پیروان هگل از جمله مارکسیست ها همین نظر را به شدت تعقیب می کنند. و اون این است که هر چیزی ماهیت هر چیزی را، ماهیت هر چیزی چگونه به دست میاد. ما برای اشیا ماهیت های گوناگون قائل هستیم، یعنی تعریف های گوناگون، هر کدام را چیزی می دانیم غیر از چیز دیگر. می گیم این انسان است، اون اسب است، اون درخت مثلا آلبالو است، اون چیز، اون چیز، اون چیز. این اختلاف ماهیت ها از کجا پیدا شده است؟ چیز ریشه اینها چیز؟ هگل نظریه آورده است که شاید قبل از اون نظریه در دنیا نبوده، و اون این که هر چیزی ماهیتش عبارت است از مجموع وابستگی های اون چیز با چیزهای دیگر. همه چیز با همه چیز وابستگی دارد، ارتباط دارد. این ارتباطها و وابستگیها به حسب شرایط زمانی، مکانی، تاریخی اختلاف پیدا می کند. هر چیزی واقعیتش و ماهیتش او را متمایز کرده از اشیاء دیگر عبارت است از همون اضافات، نسبتها، وابستگیهایی که با اشیاء دیگر دارد. به عبارت دیگر فرمول وجود هر چیزی یعنی اون مجموع ارتباط ها. در صورتی که در قدیم این چنین خیال می کردن، یعنی این چنین فرضشون بر این بود که هر چیزی در ذات خودش چیزی فی حد ذاته، قطع نظر از همه اشیاء دیگر، این خودش چیزی که ارتباط هم با اشیاء دارد. یعنی ارتباط پیدا کردن، ارتباط داشتن با اشیاء یک امری غیر از خود ماهیت و خود اون ذات اون شی. ذات شی بعد از اون که در مرتبه ذات خودش هست، این چیزی که خودش در مرتبه ذاتش خودش هست، یک سلسله روابط و اضافات هم با همه اشیاء دارد. یعنی اینجا مثلا خیال میکنم مثلا من انسانم، انسان هم در ذات خودش تعریف دارد و اون این است که مثلا تعریف میکنیم این یک جوهر است، جوهر جسمانی است و جوهر جسمانی است حیوان است، ناطق است. اینها تعریف انسان و ماهیت انسان است. خب یه اضافه هم من دارم، با اون اضافه این است که به پدرم یک نسبت و اضافه خاصی دارم، به مادرم یک اضافه و نسبت خاصی دارم، به این زمینی که در این زندگی می کنم یک اضافه و نسبت هایی دارم، به کراکی که ما فوق من هست و به این آسمان به اصطلاح و همه اینها من اضافه دارم، در زیر این سقف هستم، مثلا الان که اینجا نشستم روبروی مثلا شما هستم، یک اشیاء دیگر یا افراد دیگر پشت سر من قرار گرفت، هزار گونه نسبت من با اشیاء دارم، ولی خودم غیر از این نسبت ها هستم. خودم چیزی هستم که با اشیاء نسبت دارم، ارتباط دارم، روابط دارم. یعنی نسبت ها و ارتباط ها فرمول هستی من را اونها تشکیل نمیدن، به اصطلاح به منزله اعراض من هستم، اشیایی هستن که علاقه شده اند بر من. من من و اون شخصیت من، هویت من، ذات من، ماهیت من، هر چی بخواید بگید یه چیزی جدا از همه این نسبت. بگیر این نظریه رو آورد که نه اینجور نیست. از این که شما میگید هر چیز خودش هست و برای هر چیزی قطع نظر از اشیاء دیگر یک ماهیت قائل هستید و یک خود قائل هستید، نیست. اون ماهیت و خود اشیاء عبارت است از همون ارتباطات، وابستگی هایی که با اشیاء دیگر دارد. شما وابستگی های اشیاء را، شیء را با اشیاء دیگر به من بگید تا من تمام هستیش را برای شما تشریح بکنم. از هیچ چیزی به خودی خود ذاتی ندارد، به خودی خود ماهیتی ندارد، ماهیتش عین وابستگی به اشیاء دیگر. همین نظریه که به نام اصل تأثیر متقابل در منطق دیالکتیک هگل وارد شد و بعد هم امروز در منطق مارکسیست ها جزء اصول بسیار مسلم است. روی این حساب امر فطری، چون امر فطری قائل شدن، حالا بعدم بیشتر تشریح میکنیم، به نظر چنین میرسد، حالا اگر غیر دینم تصوری دارد دید، این است که هر چیزی به خودی خودش، یعنی انسان به خودی خودش و در ذات خودش و قطع نظر از ارتباط و وابستگیش با اشیاء دیگر، دارای چیزی است که نام اون فطرت است. در جلسه پیش ما یه تعبیری کردیم اون تعبیر ابتدایی بود، حالا اون تعبیر را ما ناچار باید اصلاح بود. می گفتیم که فطری یعنی امر فرشتی. این تعبیر تعبیر درستی است، ولی تعبیری است که باید توضیح باید داد یا باید تکمیل کرد و اصلاح کرد. آیا ما اگر مثلا فطرت را با فرشت تعبیر کردیم، اون معنی واقعی فطرت را بیان کرده ایم؟ یعنی حالت نقطه مقابل اکتساب از درست؟ نه. چرا؟ برای این که ما امر فرشتی امری را میگیم که فرد خودش اون را خلق نکرده است. میگیم در فرشت او هست، یعنی از اولی که متولد شده است در نهاد او ولو بالقوه هست. مثل خیلی چیزها که انسان اینها را دارد که میگیم در حالت بالقوه در انسان هست، در نطفه انسان، در ژن‌های انسان استعداد اونها از اول وجود دارد. بعد که انسان به وجود میاد ساخته شده به وجود آمده است، خودش کسب نکرده است و از رابطه متقابل او با اشیاء در زمان او به وجود نیامده. آیا همین این جزمین مقدار که قائل شدیم کافی است که ما فطرت به مفهوم قرآنی قائل شده باشیم؟ نه. چرا؟ برای این که اکتساب که نقطه مقابل فطرت است، اعم از اکتساب تاریخی یا اکتساب غیر تاریخی، چون تمام این امور سرشتی را هم ممکن است بگویند کسانی که منکر اصل فطری هستند، نه این که میخوان منکر یک اصل بدیهی بشن، بگن به این که در موجودات زنده بالخصوص هیچ خصلتی در سرشت موجود زنده نیست، این که قابل انکار نبوده. مثال عرض کردیم هر درختی، نهال هر درختی یا هر هسته هر درختی که با هسته بزرگ می شود، بدون شک استعداد خاصی دارد در درون خودش که اون هسته درخت دیگر یا نهال درخت دیگر اون رو نداره، اون چیز دیگری دارد. ولی خود همینها را اینها می گویند باز اکتسابی. اما در طول تاریخ، یعنی در رابطه نسل‌های گذشته شیء در طول تاریخ گذشته، در طول میلیون‌ها سال این خصلت‌ها پیدا شده. به عبارت دیگر اصل هر شیء یک توده از ماده. تازه هر توده از ماده اگر یک واقعیت جدایی بخوام براش فرض کنیم نسبت به توده دیگر، باز مربوط میشه به همون روابط او با توده های دیگر. ولی اصل توده های ماده هیچ اختلافی با یک دیگر، اختلاف ماهیتی با یک دیگر ندارد. فرض کنید شما برای اولین بار که موجود زنده به صورت یک سلول مثلا در روی زمین پیدا شد با یک سلسله خصلت ها، همون خصلت هایی که این موجود زنده دارد همه خصلت های اکتسابی، یعنی تحت تأثیر عوامل بیرونی پیدا شده. بعد حالا من به صورت فرضیه میگم، این نمیدونم علم قبول داره یا قبول نداره، آقای دکتر بعد اظهار نظر بکنن، یعنی ما دیدو شنیدیم که علم به این شکل قبول نداره. بعد یه موجود همون موجود تک سلولی در مدت حیات خودش یک سلسله فعالیت ها دارد خودش، و بعد هم تحت تأثیر یک سلسله عوامل دیگر قرار گرفت، به طوری که یک نوع دگرگونی ها در او پیدا می شود، یعنی روز آخرش با روز اولش فرق دارد. از او منشعب می شود، از او، از نسل او به یک شکل خاصی به صورت دوتا شدن به هر صورت دیگر یک موجود های دیگری، تکسلول های دیگری پیدا می شود. ولی اون تکسلول های دیگر با اون تک سلول اولی دیگه فرق داره. یعنی این و این وارث اوست، نه وارث اوی روز اول، وارث اوی روز آخر است. یعنی وارث اوست با یک سلسله مکتسبا. از او بعد تدریجا نسل دیگری به وجود میاد و نسلهای دیگری به وجود میاد. این مکتسبات یا آثار روابط شیء با اشیاء دیگر تدریجا در نسلهای بعد باقی میماند که اسمش میذاریم اصل وراثت. اسمش میذاریم اصل وراثت. بعد نسلی بعد از نسلی، نسلی بعد از نسلی، نسلی بعد از نسلی، میلیون ها بار این نسل بعد از نسل پیدا می شود. ولی اون نسل آخر ضمن این که نسل اون اولی هست و وارث اصل وجود او هست، وجود او چون تغییر کرده و یک سلسله مکتسبات پیدا کرده، وارث مکتسبات او هم هست. همینها همون مکتسبات نسلهای گذشته است که بعد در نسلهای آینده به صورت امرهای فرشتی در آمده است. مثلا ما الان میگیم که خوردن، غریزه خوردن، میگیم یک امر فرشتی، یک امر غریزی. غریزه جنسی یک امر غریزی، یک امری است که در فرشت انسان است. یعنی چه در فرشته میکنه؟ بله، خود این فرد این را برای خودش کسب نکرده است. از رابطه این فرد هم با عوامل بیرونی به وجود نیامده است. ولی این مکتسبات از مکتسبات میلیون ها نسل در گذشته و نتیجه رابطه متقابل میلیون ها نسل گذشته است با اشیاء دیگر. امر سرشتی هم در نهایت امر به مکتسبها برمیگردد. آیا ما این که قرآن میگوید که دین امر فطری و به طور کلی اونچه که در مورد فطرت آمده است، فقط منظور این است که ای انسانها شما این را کسب نکرده اید؟ این یک حسی، یک احساسی که شما این را کسب نکرده ای؟ از کردی ممکن هست کسی که منکر سرشتی بودنش بشه، کمی که خیلی ها هستن حتی بگن سرشتی هم نیست. نه، حالا ما میخوام بگیم بنابراین که بگیم سرشتی، اگر بگیم سرشتی، آیا نظر قرآن فقط به همین اندازه است که میخواد بگه که آقا این مکتسب از این افراد و از این جامعه موجود نیست، ارثیست، استعدادش موروثیست؟ ولی اون که این استعداد موروثی خودش معلومه یک سلسله مکتسبات همینجور تصادفی و اتفاقی باشن. یا یک امر بیشتری میخواهد در این دلیل بگیه، امر بیشتری میخواهد در این دلیل بگیه. کلمه فطرت که انتخاب شده است، مفهومی بیشتر از مفهوم سرشت در او هست. امر فطری سرشتی هست، اما هر امر سرشتی به این معنایی که در قرآن آمده است فطری نیست. چون کلمه فطرت به نظرم خوندیم در اون جلسه پیش، مطابق اون چه از لغت استفاده می شود، مفهوم ابتدایی بودن، اختراعی بودن، بی سابقه بودن در مفهوم این کلمه آمده. یعنی این فطری در نهاد شما، اکتسابی شما که نیست، هیچی بدون هیچ سابقه قبلی در شما نهاده شده است. یعنی نفی میکنه حتی اون اکتساب تاریخی را. و لحاظا بهش جنبه علوی و مافوق زمانی، جنبه آسمانی میدهد. لغویین که جمع کردند موارد استعمال کلمه فطرت را، در همه جا به همین نکته برخورد کردند که این حالت ابتدایی بودن جزء مفهوم این کلمه. مثلا به آغاز عرب میگه فطره، به اعتبار این که اولین شیری، اولین مایه ایست که از پستان حیوان دوشیده میشود. در جلسه پیش به نظرم عرض کردم که اصلا این که دین فطریست و کلمه فطرت را در مورد دین به کار ببرد، اولین بار خود قرآن به کار برده و شاید اصلا این لغت به این صورت فطرت استعمالی در عرب نداشته است، چون دیده نشده است این استعمال قبلا. و به علاوه یک قرائنی هم بر این مطلب هست، چون ابن عباس، عبدالله ابن عباس که پسر عموی پیغمبر و پسر عموی امیرالمومنین است و خیلی مرد چیزی بوده است، مرد عالمی بوده است و مفسر قرآن بوده، مرد با فکر و با هوش و با اطلاع اینها، اون میگوید من معنی کلمه فطرت را درست نفهمیدم مگر یه روزی که دو عرب بادیه نشین، چون از ریشه های اصلی لغت را این بادیه ها خوب بهتر میدونم، دو عرب بادیه نشین که با یک دیگر سر یک چاه اختلاف داشتن، چاه آب، یکی میگفت این مال من است، دیگری میگفت مال من است، اونجا یه جمله یک کسی گفت، اون وقت من معنی فطرت رو در قرآن فهمیدم. یکی که میخواست ادعا کنه دیگه چاه مال من است، میخواست دیگه من بودم اولین کسی که آب را از درون چاه استخراج کرد و از این چاه را به آب رسون، گفت انا فطرتها. یه انا فطرتها که معنیش این بود من بودم کسی که برای اولین بار این چاه را به آب رسوندم و آب را از درون این استخراج کردم. این مفهوم اولین بار در این کلمه فطرت وجود دارد. اگر این مطلب را، حالا ما داریم اصل صورت فرضیه را به اصطلاح، ما فرضیه قرآن به مخلی ببینیم که چی هست، تا بعد داریم دنبال ببینیم چه دلیلی میتونیم برای مطلب بیاریم. اگر مطلب را ما به این صورت بپذیریم، فرضیه قرآن این میشود که انسان در اون مرحله ای که انسان میخواسته انسان آفریده بشود، رسیده است به مرحله ای، رسیده است به حدی، به استعدادی و به مرحله ای از امکان که در وجود او یک حقیقتی قرار داده شده است، الهی، یعنی نه از سنخ مادیات، نه از سنخ ماده که قبلا بوده است و نه از سنخ مکتسبات ماده، یک چیزی، یک مبدع گرایشی، یک مبدع دریافتی که این قبلا در او وجود نداشته است و برای اولین بار به او داده شده است. یعنی کاملا خصلت غیر مادی دارد. اون وقت این فطرت در اینجا مساوی می شود با همون چیزی که خود قرآن از او روح تعبیر می کند. درباره انسان فقط می گوید به اذا سلیته و نفخت فیه من روحی، اونگاه که او را تصویه کردم، یعنی به حد کمال اعتدال رسوندم، رسید به حدی که دیگه نهایت اعتدال رو پیدا کرد، دیگه آماده شد برای اینکه روح الهی و امر الهی در او می‌درشد. این لازمه، این فطرت، این گرایش های فطری یا این دریافت های فطری همه اینها لازمه همون امری است که در انسان را انسان کرده است. یعنی اونجا که انسان رسیده به مرحله ای که میخواسته انسان بشود، این فرق نمی کنه که حالا ما تصویر به اصطلاح قدما را قائل بشیم یا تصویر آقای دکتر را قائل بشیم، در این جهت هیچ فرق نمی کنه. در این جهت اون مرحله ای که انسان میخواسته انسان بشود، قبل از این مرحله انسان نبوده. در این مرحله چیزی به او داده شده است، اون چیز را بهش میگیم روح انسانیت یا بهش میگیم فطرت انسانیت. ولی به هر حال هرچی بهش میگیم روح بگیم فطرت بگیم، این چیزی نیست که انسان، اون انسانی که به او داده شده است در زمان حیات خودش اکتساب کرده باشه او را، و نه چیزیست که محصول مکتسبات پیشین باشد که مکتسبات پیشین هی آمده و همه مثلا امور غیر مادی یا غیر هرچی بوده آمده به این مرحله که رسیده است. مثلا وقتی مجموعش که در این مرحله رسیده اسمشو بگیم روح، نه، رسیده به این مرحله ای که چیز دیگری به قول قدمای ما یک لطیفه ربانی به انسان زمیمه شده است، داده شده است، که از ملاک انسانیت انسان همین است و غیر از این چیز دیگری. ما فکر میکنیم که کلمه فطرت در قرآن همین معنا را میگوید و صرفا مفهوم فرشتی ندارد. یعنی کلمه فرشت کافی نیست که معنی کلمه فطرت را درست تفهیم بکند و بفهمد. ببینید حالا آقای مهندس بازرگان نیستن، یه وقت دیگر هم این را ما صحبت کردیم که آقای مهندس بازرگان در کتاب ذره بی انتها که متاسفانه من دلم میخواست که باز مجددا یک مراجعه بکنم توی این هفته فرصت ندارم، یه وقت دیگر هم در حضور خودشون گفتم به نظر من بهترین کتاب آقای مهندس بازرگان همین کتاب ذره بی انتها. در اونجا یه بحث خیلی عالی و قرآنی کردن، از نظر ما تا بیش از نیمه راه حقیقت آمده اند و رسیدن. یعنی اگر یه تفسیری که در یکی از جلسات خودشون کردن، اگه اینجا اگه اون تفسیر خودشون نمی کردن که به نظر من حرف بسیار بسیار کاملی بود، بعد یه جور تفسیری کردن که حالا به نظر من اون تفسیر خراب کرد مطلب را، ولی اصل مطلب رو که در اونجا بیان کردن بسیار عالی بیان کردن. مطلب بر این محور آمده است که جهان دو عنصری و جهان سه عنصری، حالا اون رو آقایان مراجعه بکنن خودشون هم نیستن و مطالعه بکنن در جلسه دیگری که شاید خود ایشان هم باشن درباره او بیشتر باز بحث بکنیم و فکر. اساس کارشون در اونجا که با کتابهای دیگرشون متفاوته به نظر من این است که جهان را با دو عنصر ماده و انرژی نمیتوان توجیه کرد. ماده و انرژی به سر یک پیچه‌ها که رسیدن یک عنصر سوم دخالت کرده است تا اشیاء جدید به وجود آمده اند. مثلا اگر گیاه به وجود آمده است، دخالت به تعبیر ایشان عنصر سوم، بعد میگن این عنصر سوم همون است که در قرآن از او به امر یا به روح تعبیر شده و درست هم. و اگر گیاه به مرحله حیوانیت رسیده است، باز دخالت همون عنصر سوم است. یعنی ماده و انرژی کافی نیست برای اینکه حیوانیت رو توجیه بکنه و از همه اینها بالاتر انسانیت، روح انسانی استعدادهای انسانی فطریات انسان. این بحث باشد برای جلسه دیگر که هم من مطالعه بکنم، هم شما مطالعه بکنید، هم خود آقای مهندس بازرگان شرکت داشته باشن در بحث و خودشون بیشتر در اطراف این مطلب توضیح بدن. از نظر ما این همون مسئله است که به عبارت دیگر همون مسئله است که همیشه قدما روی اون تکیه داشتهاند تحت عنوان ماده و صورت، که ماده به تنهایی توجیه کننده جهان نیست، صورت هم باید باشد تا جهان توجیه بشود. منتها چرا ماده رو گفتن به جای صورت، چرا قوه نگفتن، چرا صورت گفتن، او خودش یه بحث دیگری داره، بحث جالبی هم هست. پس این اصل فرضیه فطرت. حالا میگیم امور فطری، از فطرت آمدیم سر سراغ فطری ها، یعنی فطری یعنی امور منتسب به فطرت، امور ناشی از فطرت. حالا اگر ما قائل به این عنصر سوم شدیم، چه چیزهایی در انسان تجلی دارد؟ این تجلیهای همون فطرت هست، یا به عبارت دیگر فطریات هست. این را دو جور ممکنه ما بحث بکنیم. یکی که اول فرض بکنیم فطرتی وجود دارد، روحی وجود دارد، روح الهی وجود دارد، بعد بگیم فلان شیء خصلت اوست، یا راه دیگری دارد. راه دیگر این است که از ما حالا اون رو به صورت یه فرضیه باقی میذاریم، میریم سراغ انسان، خود انسان را و تجلیات انسان را و آثار انسان را مطالعه میکنیم. ببینیم در وجود انسان و در تجلیاتی که انسان دارد، آیا هست چیزهایی که قابل توجیه نیست مگر با قبول اون چه که ما اون رو فطرت نامیدیم یا نه؟ کلمه فطرت رو گفتیم اصطلاح قرآن هم، ولی بعد همین اصطلاح قرآن به معنی دیگری در علوم و در فلسفه آمده است، در فلسفه اسلامی. من نمیدونم این لغت در زبانهای اروپایی چه ترجمه ای دارد، ولی حالا ما با همون زبانی که بالاخره آمده است میگیم. انسان از طرفی دریافت دارد، از طرفی گرایش، یعنی یک سلسله دریافت ها دارد و یک سلسله گرایش ها دارد. بدون شک دریافت های انسان اگر نگیم حدیثت اکتسابی، اونها بیش از 190 و بیش از 195 دریافت های انسان اکتسابی. دریافت ها ما میگیم دریافت ترجمه همین لغت عربی ادراک، از ادراک در عربی وقتی میگن ادرکهو، مثل کسی اگر دنبال کسی برود و بعد او را دریافت، میگن ادرکهو، یعنی او را دریافت، به او رسید. اطلاعات ما از عالم، ادراکات ما، دریافت های ما، این دریافت ها اصل اساسی در این دریافت ها همه اکتسابی. یعنی ما الان اگه نشسته ایم هر کدام ما اطلاعات زیادی از عالمی بیرون داریم، هزاران نقش و صورت از عالمی بیرون در ذهن ماست که قدرت بیان کردنش نداریم. آدم خیال میکنه به این که مجموع اطلاعات انسان و دریافتهاش همونهاست که میتواند اونها رو به زبون بیاورد یا میتواند روی کاغذ بیاورد. یه مقاله همین اخیراً می‌خوندم، نوشته بود به این که مجموع اطلاعاتی که انسان دارد و در مغز انسان جمع شده است، اگر همه اونها و اونها هست در مغز، هم از این که بیاد انسان بیاد یا بیاد انسان نیاد و در یک شرایط غیر عادی ممکنه بیاد انسان بیاد، اگر انسان بخواد تمام اطلاعات و دریافتهایی که از جهان دارد و در مغزش اینها همه به اصطلاح ذخیره شده است، اگر بخواد اینها رو روی کاغذ بیاورد، به نظر میشه 2000 سال وقت میخواد یا 2 میلیون سال وقتی هم بیشیدی، یعنی اینقدر زیاده. اینها معلومه که در رابطه ما با اشیاء خارج به دست آمده اقتصادی. تصویری که من از شما دارم، از این جلسه دارم، از این دنیای خودم دارم، از تاریخ گذشته دارم، هر چه دارم، تمام اینها همه اقتصادی. آیا در میان اینها دریافت فطری هم وجود داره؟ دریافت‌های اقتصادی تابع شرایط محیطه. من اگر در این محیط نبودم، در یه محیط دیگری بودم، در همین روی زمین در یه محیط دیگری بودم، شاید بیش از 95 این دریافت‌های من دریافت‌های دیگری بود. اگر من در این کره نبودم و در یه کره دیگری اگر می بودم، هیچ یک از این دریافت‌هایی که امروز من دارم اونجا ندارم. یعنی من به اون وقت نه از هیچ یک از این انسان‌هایی که حالا فعلا تصور دارم، تصور اینها رو نداشتم. هیچ یک از کوه‌ها، دریاها، هر چی که دارم، همه عوض می‌شد. به جای اینها یه چیزهای دیگری تو ذهن من بود. خب مواد دریافت‌ها که بدون شک از همین قبیل، ولی ما یه چیزهای دیگری داریم که اینها به اصطلاح صورت دریافت ها، شکل دریافت ها، به تعبیر دیگر قضاوت های ما. آیا قضاوت های ما هم درباره اشیا، چون قضاوت خود جنبه درونی پیدا می کنیم، تا حدی که من تصور می کنم اشیا را، صورت اشیاء است که در ذهن ما آمده. قضاوت دیگه در بیرون وجود نداره که در ذهن من آمده باشه. قضاوت رو ذهن من داره روی اشیایی که، روی صورتهایی که گرفته است میکنه. مثلا فرض کنید شما اگر میگید دایره نسبت محیطش با قطرش چنین است، در خارج اونی که وجود داره، محیط دایره وجود دارد و قطر دایره وجود دارد. این نسبت هم واقعا به یه شکلی وجود دارد، اما این قضاوت من، حکم من، حکم به این که این چنین است، این حکم و این قضاوت که دیگه در بیرون نیست. قضاوت مال من است، مال ذهن من است. آیا قضاوتها را هم ما از بیرون دریافت؟ یعنی تمام قضاوتهای ما همه تابع رابطه ما با بیرون است؟ اگر رابطه ما با این بیرون عوض بشه، قضاوت ما عوض میشه. مثلا ما الان قضاوت میکنیم که 5 5 تا مساوی با 25 تا. آیا اگر ما رابطمون با اشیاء، با این اشیایی که هست عوض بشه و با یک اشیای دیگری ما رابطه برقرار بکنیم، قضاوت ما ممکنه قضاوت دیگری باشه؟ یعنی این قضاوت ما امروز قضاوت نسبی و تابع شرایط محیط است. ممکنه ما در یه جای دیگه بریم، در اونجا قضاوتمون کاملا این باشد که 5 5 مساوی مثلا با 18 تا، یا نه ما مایی هستی و یک واقعیتی هستی که اصول قضاوتهای ما ناشی از همون فطرت ما و تغییر پذیر نیست با رابطه ما با اشیا. اطلاعات ما درباره اشیا، یا بگید مواد اطلاعات ما درباره اشیا، تغییر می کند، اما اصول قضاوت ما، اصول اولیه قضاوت ما تغییر نمی کند. مسئله بسیار بزرگی از قدیم الایام به همین صورت مطرح است. اینایی که میگیم ما بدیهیات اولیه، دو شیء متساوی با شیء سوم خودشون با یک دیگر متساوی هستن. این برای ما یک قضاوتی است که نیازی به دلیل و اثبات ندارد. آیا باز خود قضاوت رو ما از بیرون گرفتیم؟ اگر در یک محیط دیگری بریم ممکنه قضاوت ما جور دیگری باشد. میگیم دو جسم در آن واحد در مکان واحد محالند. یعنی مثلا دو تا ضبط صوت همین قدر و همین حجم ما داشته باشیم، در آن واحد همین مکان رو اشغال بکنن، که الان در همین جا به جای یک ضبط صوت دو ضبط صوت قرار داشته باشیم. عکس قضیه، یک شی در زمان واحد در دو مکان قرار بگیرن. یه بار میگیم دو شی در زمان واحد در یک مکان، یه بار میگیم یک شی در زمان واحد در دو مکان قرار بگیرد. یعنی این شی در حالی که همین الان در همین زمان در همین جا قرار دارد، همین شی در همین آن در همین زمان در جای دیگر در منزل ما مثلا همین شی قرار داشته باشد. و امثال اینها، مسئله جمع میان نقیضین رو نمیگیم، چون از جایی که اینقدر درباره اون مسئله اشتباهات شده که ممکن افراد به اشتباه بیفتن. آیا این اصول قضاوت‌های ما برای ما فطری است یا نه؟ عده‌ای معتقدند که بله، اصول قضاوت‌ها برای انسان فطری است، یعنی ناشی از همون فطرت است و جز با فطرت اصول از اصول قضاوتها قابل توجیه نیست. نظریات دیگری در مقابل هست، نظریه معروف افلاطون که میگه همه چیز برای انسان فطری، از غیر فطری نظر امر مکتسب نداریم، تو هست مردود است. کانت آلمانی بسیاری از معلومات انسان را فطری میداند. او میگه فقط محسوسات هست، محسوسات که مکتسبن، ولی اصول تفکر را به معنی دیگری اصول تفکر قائل است. اصول تفکر را در انسان که به شناخت را در انسان به وجود می آورد، بافت شناخت در انسان یک بافتی است که ترکیب شده است از یک مواد اکتسابی که از بیرون کسب شده است و از یک بافت فکری و ذاتی که ذهن انسان بالفطره و به ذات اینها رو با خودش دارم. او خیلی جلو رفته از در باب فطریات، خیلی خیلی جلو رفته. این در باب دریافت ها که باز خیلی مسئله به با بحث ما اونقدر ارتباط ندارد که قسمت دومش ارتباط دارد. قسمت دوم گرایش ها، تمایل ها، کشش ها. در انسان یک کشش ها وجود دارد، جاذبه ها وجود دارد، یعنی یک چیزهای انسان به سوی کانون های کشیده می شود. اسم اینها رو ما می داریم گرایش، اسم اینها رو می داریم میل، تمایل. هر چیزی بسیاری از کشش‌ها در انسان، خب می شود گفت اینها با روابط مادی انسان هم قابل توجیه هست، چون اونم توجیهش خیلی مشکل می شود، ولی به هر حال قابل توجیه هست. تا حد زیاد فرض کنید که انسان به دلیل گرسنگی به سوی غذا کشیده می شود، در حال تشنگی به سوی آب کشیده می شود. یک جاذبه است، یک نوع جاذبه است، غیر از جاذبه عمومی، یک نوع جاذبه است که اراده انسان و عمل ارادی انسان هم در او دخالت دارد. یا دو جنس مخالف به سوی یک دیگر کشیده می شوند. باز بالاخره دو جسم است که به سوی یک دیگر کشیده می شوند. ولی این تمایل های انسان به این حد، گرایش ها در این حد متوقف نمی شوند. یک گرایش ها کم کم یه طرف، یعنی اون کانونی که انسان نمی کشد، جنبه غیر محسوس و غیر ملموس می گیرد کم کم. به قول حکما، ها
حالت وهمی به خودش میگیرن در مراحل ابتدایی.
مثلا چطور؟
گرایش به شهرت و گرایش به احترام دیگران. پس قوی ترین گرایش ها، یعنی قدرتش از این گرایش های جسمی اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. این که مثلا یه نفر گرایش به این دارد و هر کسی در هر بقیه قسمتی دلش میخواد قهرمان باشد، مثلا یک نفر کشتیگی و یک نفر مرشدن میخواد قهرمان باشد. البته خب حالا قهرمانی پولم به آدم میدهد، این درست، ولی این تردیدی نیست که برای یک نفر قهرمان جاذبه ای که قهرمانی دارد تنها در پولش نیست. نفس قهرمان بودن به این که در همه دنیا اسم آدم رو ببرن، عکس آدم رو در روزنامه هانشون بدن یا تلویزیون هانشون بدن، این منم که قهرمان هستم، خودش گرایی، این یک چیزی، یک گرایشیست که هر کسی دارد. اصلا به طور کلی جاه طلبی، این جاه طلبی ما برای ثروت طلبی، یک کسی که به یه مقامی چسبیده است و به هر قیمتی هم هست اون مقام رو از دست نمیدهد، هر چه شما بخواید پول بهش میدید که از این مقام دست برداره، با پول دست بر نمیداره. خود این که مثلا یک قدرتی باشد ما فوق همه قدرت ها، به جوری که مثلا امرش را همه مجبور باشن اطاعت بکنن، یا اون کسی که در جهت دیگر بخواد محبوب باشد، مراد باشد، همه به او ارادت ببردن، به خودش یه امر، یه قانونی که انسان در سوی خودش میکشد. در صورتی که هیچ کدام از اینها یک امر محسوس و یک امر ملموس برای انسان نیست، ولی در انسان گرایش به این جور امور، اگر موهوم هم بگیم موهوم، ولی گرایش به این امور موهوم هست. البته موهوم به معنی پوچمه قطعا نیست، ولی بالاخره گرایش به یک امری است که اون امر برای انسان محسوس و ملموس نیست، یعنی ماده نیست، مادی نیست، گرایش به یک امر غیر ماده. منتش این گرایش ها در عین اینکه غیر مادی مقدس نیست، اینم خودش یه حسابی، یه گرایشی بالاتر از اینها، گرایش هایی به یک سلسله امور غیر محسوس و به یک سلسله امور غیر مادی که گذشته از اینکه غیر مادی، انسان باز در درون خودش برای اینها یک علو و یک تعالی و یک قداستی هم قائل. یعنی انسانیت انسان، ملاک انسانیت انسان همین ها، گرایش های مقدس. که اینها چند مقوله است؟ چهار مقوله و به اعتباری پنج مقوله است. مقوله حقیقت، مقوله خیر و فضیلت، مقوله زیبایی، مقوله خلاقیت، مقوله پرستش. و به یه اعتبار شش تا، اگر او رو بتونیم با پرستش دو چیز بدونیم، مقوله عشق، ببینید گرایش به مقدسات اخلاقی خودش اصلا در انسان گرایشی به مقدسات اخلاقی هست یا نه، یعنی چنین استعدادی، چنین استعدادی در انسان هست به مقدسات اخلاقی یا نه، و اگر هست چگونه میشه اینا رو توجیه کرد؟ ممکنه بپرسید معیار اخلاق با غیر اخلاق چیست؟ شاید بهترین معیار همین باشد، یعنی یا لاغر روشن ترین معیار این باشد. هر هر خواسته ای، هر گرایشی تا اونجا که به خود محوری برگردد این غیر اخلاقی، غیر اخلاقی نیست، مقصود من ضد اخلاقی نیست، اخلاقی نیست. یعنی انسان به گرایش به هر چیزی که داشته باشد برای اینکه از اون چیز به خودش سودی برسد و در واقع هدفش خودش باشد از اون خواستن اون شی، اینو میگیم غیر اخلاقی، یعنی عادی حیوانی در سطح پایین. ولی گرایشی که از خود محوری خارج بشود، که انسان چیزی را بخواهد نه برای خود برای غیر، این چگونه توجیه میشود؟ البته عرض کردم اینم قابل مناقشه است، از نظر این که معیار اخلاق باشد قابل مناقشه است، ولی از نظر بحث ما قابل مناقشه نیست، چون که مهر و علاقه‌ای که مادر به فرزند دارد گرایش خودمحوری نیست و در این حال اخلاقی هم اون رو توجیه نمی کنن، چون غریزی و خارج از اختیار هست نیست. بنابراین یک قید باید اضافه بکنیم، هر گرایشی که از خودمحوری خارج بشود ولی حالت اجبار و غریزه هم نداشته باشه، یعنی انسان استعدادی باشد در انسان که انسان در میان استعدادهای گوناگون اون را انتخاب میکنن، اون وقتی میشه اخلاق. گرایش به گذشت، به حلم، بردباری، فداکاری، ایثار که 100% بر ضد خود محوری. بعضی گرایش های اخلاقی غیر محوری هست ولی ضد خود محوری نیست، که خود محوری را بخواد بر خلاف خود محوری باشد و منافی با خود محوری باشد، یعنی خود را کوبیدن نیست، خود را از بین بردن نیست. ولی ما یک سلسله گرایش های اخلاقی داریم در انسان که درست در ضد خود محوری است و تمام تقدیسات در میان افراد بشر برای این گرایش ها. یعنی ما بشرهای بزرگ اون بشرهایی رو میدانیم که اساساً اون چیزی که برای اونها مطرح نبوده خود بوده و غیر بوده. این یک نوع گرایش هست که یا باید منکر این شد از اساس، و منکری شدن مساویست با منکر شدن قداست چنین چیزی، و یا اگر چنین گرایشی در انسان هست جز با همون اصلی که نامش فطرت است قابل توجیه. گرایش هایی که از مقوله حقیقت هست، یعنی کشف واقعیات اون چنون که هستن، علم به عبارت دیگر، علم برای انسان مانند اخلاق یک امر مقدس است، قداست دارد. هم برای خود عالم علمش قداست دارد، هم شما میبینید که برای غیر عالم هم علم مقدس دارد، تقدس دارد. و به همین دلیل است که هر انسانی عالم را از اون جهت که عالم است احترام میکنیم. الان اگر در همین جلسه ما یه مردی وارد بشود که در یه رشته از علوم عالم، نمیگم علوم دینی که بگید احترام دین است، نه، اگر یک کسی الان وارد بشه و در یک رشته از رشته های علوم عالم این تخصص کامل داشته باشه، اهل هر دینی باشه، اهل هر مذهبی باشه، اهل هر مملکتی باشه، اگر بیاد اینجا ما خواهنخواه یک نوع از احترام میکنیم. علم دیگه، علم احترام داره. سید رضی ابو اسحاق صابی را که یه مرد صابی بود، صابی ها اصلا جز به اهل کتاب شمردن شدن محل اشکال هست، به هر حال غیر مسلمان بود ولی مرد خیلی دانشمندی بود و مرد چیزی هم بود، در این که مسلمان نبود ولی مرد مؤدبی بود و آیات قرآن هم خیلی ادیبی بود که خیلی استشهاد میکرده با آیات قرآن و مثلا ماه رمضان احترام ماه رمضان همیشه حفظ میکرد، یعنی هیچ وقت در ماه رمضان در حضور کسی چیز نمیخورد، بگو ماه رمضان به هر حال احترام بود. وقتی که مرد سید رضی یا عالم روحانی درجه اول، این مرد صابی کافر را مرثیه گفت، در مدحش خیلی مدح عالی که از شاهکارهای قصاید عربی میشمارنش، ملامت کردن گفتن تو سید شریف اولاد پیغمبر مرد روحانی به یه مرد کافر دیگه تو مدح میکنی؟ گفت انما رسیت علم، من علمش مرثیه گفتم، علمش مدح گفتم، علم هر جا وجود داشته باشه محترم هست. یا میگن علامه هندی با این که شیعه از شیعه خب فوق العاده شیعه متسلب در تشیع و فخر رازی سنی متعصب در تسنن، گفتن وقتی که آمد از کنار قبر فخر رازی رد بشه سوار بود پیاده شد، به احترام قبر او پیاده شد، یه مقدار پیاده رد، گفتن تو از این مرد احترام میذاری؟ گفت من علمش احترام میذارم. این یه واقعیتی وجدان بشر حکم میکند که علم را ما احترام بذاریم. اگه انشتن الان از در وارد بشه با اینکه یهودی هست، اینقدر ما از یهودی ها بدمون میاد، بی اختیار براش احترام قائل هستیم. علم دیگه، علم نمیشه احترام قائل باشه. علم یعنی چی؟ یعنی از حقایق عالم پاره‌ای، حالا هیچ کسی نیست که همه ی حقایق باشه، حقایقی از عالم بر این مرد منکشف هست. این با حقیقت جفت هست. حقیقت وقتی که علم انسان با واقع مطابق بود میگیم حقیقت، میگیم این آدمی است که با حقیقت جفت شده. حقیقت برای انسان مطلوب بذات هست. این اشتباه هست که بعضی میگویند به این که علم را فقط بشر به خاطر این میخواهد که ابزاری برای زندگی ما، علم برای انسان همون حسرتی را دارد که شاخ مثلا برای گاو یا چنگال برای و دندان برای شیر یا چیز دیگر. انسان دیگه، انسان ابزارش برای این که طبیعت رو مسخر کند، موجودهای دیگر رو بدرد، ابزارش علم است. پس علم ارزش ابزاری دارد برای انسان. بدون شک علم بهترین ابزار انسان هم هست برای زندگی، اما آیا ارزشی که برای انسان دارد فقط به خاطر ابزارش؟ و همچنین مقوله زیبایی و همچنین مقوله پرستش که نمیخوام با مقوله خلاقیت نمیخوام درباره اینها بحث بکنم، فعلا نمیخوام اینها بحث بکنم. اجمالا پس بحث این است که یک گرایش‌هایی در انسان وجود دارد که توجیه مادی ندارد و در یعنی توجیه مادی ندارد، به همین معنی توجیه مادی ندارد، یعنی گرایش برای خودمحوری نیست، برای این تن و برای این زندگی مادی این چنینی نیست، ولی در این حال انسان به سوی این کانون ها کشیده می شود، به سوی این کانون ها جذب می شود. پس اینها، ما اینها را دلیل می گیریم، اون سلسله دریافت ها را و این سلسله گرایش ها را، برای اینکه انسان دارای فطرت است. یعنی این فطریات دلیل بر وجود امری به نام فطرت است. یه امر دیگر اینجا ذکر بکنم بعد از کنم که یه چند جمله فقط مختصر عرض میکنم به اونی. در زمان ما یه نظریه‌ای پیدا شده است در ضد فطرت، و فطرت را یک امر ضد انسانی تلقی کردن، عکس اینه که ما داریم میگیم. ما میگیم که تنها با فطرت است که انسانیت و ارزش‌های انسانی قابل توجیه است. اگر فطرت در کار نباشد، هیچ چیزی برای انسان ارزش ذاتی ندارد، هیچ چیزی از ارزش ندارد، غیر ذاتی هم ندارد، ارزش چون قرار دادی نیست، وضع کردنی نیست. نظریه در جهت عکس بگذاریم، گفتن اتفاقا اگر برای انسان ما قائل به فطرت و سرش بشیم، انسان را از ارزش انداخت. چرا؟ چون تمام ارزش انسان در آزادیه. ببینه که موجودی خواهد، ارزش‌های دیگر انسان از آزادی انسان منشعب می شود. اگر انسان دارای سرشت باشد به هر معنا، اگر انسان دارای سرشت باشد یا به قول شما دارای فطرت باشد، یک می شود یک موجود مجبور. یک وقتی یک موجود دارای سرشت بود، جبران باید از سرشت خودش اطاعت بکنه. آب یه خصلتی دارد که نمیتونه اون خصلت و خاصیت خودش نداشته باشه، چون سرشتش اینه. هر دارو یه خصلت معینی دارد، یک خصلت از پیش تعیین شده دارد. چرا؟ برای اینکه این دارو یک طبیعت خاص دارد، یک سرشت دارد، یک ماهیت خاص دارد و این خصلتش هم از همون ماهیتش نتیجه می شود و از همون طبیعتش، از همون سرشته. حیوان هم همینجوری. چرا هر حیوان یک خصلتی دارد که از او تجاوز بریزی؟ هر سگی با وفا و هر گربهی بی وفا. برای اینکه سگ طبیعتی دارد، گربه طبیعتی دارد، او ماهیتی دارد، این ماهیتی دارد، طبیعتی دارد، سرشتی دارد، از پیش ساخته شده. چون طبیعت و سرشتش از پیش ساخته شده، کارش باید بر طبق همون سرشت باید باشه، بر طبق همون طبیعتش، یعنی مجبور باید باشه، مجبور هست. انسان یگان موجود آزاد است که به قول اینها وجودش بر ماهیتش، یعنی بر همون سرشتش، بر هر چی موقع تو اسکلی داری، وجودش بر ماهیتش تقدم داره. یعنی اول هست بعد چه چیز می شود، نه این که اول چه چیز هست بعد هست می شود. اول هست می شود بعد چه چیز می شود. به این چه چیز شدنش را هم خودش با آزادی برای خودش انتخاب. انسان و معیار انسانیت همون بی سرشتی انسان است و فاقد فطرت بودن انسان است. همینقدر که قائل به فطرت شدیم، انسانیت را از انسان گرفتیم، چون آزادی را گرفتیم. آزادی را اگر بگیریم دیگه هیچ ارزش نداره. حالا بگید مثلا گرایش به حقیقت، بگه انسان به حسد سرشت کشیده میشه به اونجا، چه فضیلتی شد، چه کمالی شد. این مثل این که من اون بالا اگه باشم، من رها کنم کشیده میشم به سوی زمین. خب من کشیده میشم، قانون جزا من داره میکشه دیگه، اونجا هم سرشت من داره میکشه، اونجا به من چه. اخلاق اگر به صورت سرشت باشد، سرشت من داره به سوی فداکاری میکشه، چه ارزشی داره برای من. جبریست که من میکشه به اون سوی. پرستشش هم همینجور، خلاقیتش هم همینجور، هر چه شما بگید همینجور. اینها منافی با آزادی. آزادی که گرفتید هیچ ارزشی برای انسان باقی نیست. از سرشت، از انسان به دلیل اینکه آزاده است سرشت ندارد و نباید هم داشته باشد. حالا باشید این بحث در جلسه دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در حدود یک دو 20 دقیقه اول صحبت آقای مطهری بنده هیچ نمی‌فهمیدم.
من خیلی مایوس بودم که تا آخر صحبتشون اگه هیچ نفهمم، من خب خیلی مغبون خواهم. بعد یواش یواش مسائل روشن‌تر شد و این اواخرش خیلی دیگه مفهوم شد. فکر می‌کنم که
شد حالا باز بشتر شده نمیتونید اون وقت میفهمیدید که نمیتونید حالا
بحثی که در مورد هگل و نظریات ایشون فرمودن هیچ نفهمید، اما در مورد صفات ارثی و اکتسابی یا فطری و اکتسابی و توضیحی که در مورد صفات ارثی تاریخی دادن، من یک توضیح دارم. با اونی که قطعا میدونید که علم امروز اعتقاد به صفات ارثی داره و صفات اکتسابی. صفات ارثی اون چیزیست که تا انعقاد نطفه همراه یک موجود زنده است، از اون لحظه به بعد محیط بر او اثر میکنه و هر چی دیگه کسب میکنه صفات اکتسابی. چه در شکم مادر به لحاظ مادی و چه وقت میاد بیرون با محیط اجتماع و هوا و زندگی و خوراک و غذا و محیط و تا اونجایی که علم در مورد تکامل تو استادش در اینجا نشسته اظهار نظر میکنه صفات ارثی رو صفات اقتصادی رو معتقدن به ارث برده نمیشه، یعنی تأیید نمی کنن که به ارث برده میشه و یکی از این که یکی از ارکان نظریه داروین سست شد همین مسئله بود که صفات او اعتقاد داشت که صفات اقتصادی به ارث برده میشه و مبنای تکامل قرار میگیره با آزمایش هایی که روی حیوانات کردند و با دقت و مطالعه بیشتری از قبیل بریدن دم موش آزمایشی که روی 25 نفر کردن روی یکی از حیواناتی که باز مثل موش خیلی زود تولید مثل میکرد و در مدت عمر انسان معادل 1500 سال انسان نسل او ایجاد میکرد راجع به چشمش امتحان کردن در مورد ختنه کردن مسلمان ها و یهود که از چندین هزار سال قبل باز هم میبینیم که افراد ختنه شده به دنیا میان در مورد ازاله بکارت دختر که از قبل پیدایش انسان وجود داشته معهازا باز دختر باکره به وجود میاد و دلایل دیگری که باز به تجربه بهش رسیدن معلوم شد که صفات اقتصادی به ارث برده نمیشه. بعضی زمینه هاش بعضی از زمینه های مرضیش به ارث برده میشه. بنابراین چیزی به عنوان اکتساب تاریخ ما نداریم، یا فطرت هست یا اکتساب. مسئله دوم راجع به قضاوت های انسان که آیا قضاوت مستقل از استنباط مادی و محیط و تجربه و محسوس یا مستقل نیست؟ خب اونایی که میگن مستقل نیست میگن که ما هرچی به نام استنباط داریم همه را از محیط گرفتیم و از اشیاء و احساس روی احساس تجربی روی آزمایش های خودم. مسئله 5 تا 25 تا این استنباط نیست. ما 5 تا شی رو پلا هم دیدیم در 5 دادیم شمردیم 25 تا میشه. بنابراین چیزی به نام قضاوت وجود نداره و اما اگر وجود داره او هم زایده محیط. اگر چیزی غیر مادی به نام قضاوت وجود داشته باشه او ناشی از محیطه. ما از محیط کسب کردیم به محیط فرسیده. رابطه بین محیط دایره و قطر دایره یک واقعیت خارج ما استنباطش میکنیم، یک قضاوت ما نیست. یا کشف قوه جاذبه و قانون سقوط اجسام در فضای آزاد یک حقیقتی است در خارج که وجود داره که ما او رو کشف میکنیم. گاهی در این کشف اشتباه میکنیم اما این کشف و این قضاوتی جدا ناشی از یک فطرت خاص یا لطیفه الهی یا فلان نیست. اینه که مخالفان همین هست. اما مسئله گرایش های غیر مادی، گرایش های غیر مادی امروز مورد تایید جامعه شناسان و روانشناسان امروز قرار داره. یعنی انسان رو نیازهای انسان رو تبدیل کردن به دو نوع نیاز، نیازهای مادی و جسمی و محسوس و مشترک و ملموس و تاریخی که همیشه وجود داشته و بر تمام موجودات زنده و ذی حیات حاکم هست و تقریبا هم مشترکه، و یک سلسله نیازهای عالی بهش میگن نیازهای انسانی که علقه هست در وهله اول، بعد حب جاه و بعد تکامله و این چیزاست که این مورد تاییده و همه قبول دارن. اما تقسیم این که این نیایش ها، این نیازها یا این گرایش ها، اینها وقتی قداست دارن که از خود محوری خارج بشن و به غیر پردازی برسن، این درست. منتها مثالی که آقای مطهری زدن راجع به این که یک مادر به غیر رسیدگی میکنه یا به غیر میپاد یا غیر رو محور قرار میده و به او محبت میکنه و بیشاهده و صادقانه، این هم باز مقدسه. منتها تقدس باز نیستی، یعنی همینقدر که از خود تجاوز کرد باز حالت قداست پیدا میکنه. بعدی به خانواده رسید یه حدی مقدسه، از خانواده رسید به محیط و اجتماع و دوست فامیل و قوم خویش یه حد مقدس داره. از به اجتماع جامعه یک جامعه همکیش و هم مسلک و هم مذهب و هم مرز رسید باز مقدس داره. و اگر به جامعه انسان نرسید و از حد خیلی بالاتری پیدا کرد قداستش به حد اعلا رسیده. اما نکته مورد شک و تردید و ابهام و ایهام اینجاست که میگن نکنه این خود محوری یا غیر محوری یا خودپایی و غیرپایی مصنوعی و کاذب باشه. یعنی برای کسب محبوبیت و حب جاه که گفتیم جد نیازهای انسان هست این کارا رو میکنه، کما اینکه در تاریخ هم بسیار فراوان دیده شده که افرادی از مادیات و نیازهای جسمی خودشون صرف نظر میکنن یک عمر زاهدانه زندگی. چرا؟ برای اینکه جنبه رهبری و پیشوایی و قداست خودشون حفظ بکنن و مرید پیدا کنن و ممکنه مدت ها بجنگن، فداکاری کنن، خودشون رو به خطر بندازن به عنوان دفاع از کشور، ولی قصدشون نه کشور است نه علاقه به اونیت دارن، میخوان رهبر بشن، میخوان رئیس جمهور بشن، میخوان یه جایی که انتخابش انتخابشون بکنن. منتها چون خیلی عشق به اون داره ریسک هم تحمل میکنه، مثل کجا برای پول زیادتر چیکار میکنن؟ سفر تحمل میکنن، ورشکستنش تشخیصش ایناش از هم دیگه یه خبی کار مشکل. یکی هم میخواستم راجع به سابعین که اشاره فرمودن، اتفاقا یه سوالی برای بنده که سابعین اگه اهل کتاب نیستن آیا پیغمبری دارن و پیغمبرشون آسمانی است، پیغمبرشون به حق یا نه؟ چون در قرآن سابعین رو در ردیف در بلجا در ردیف اهل کتاب
است. اصلا که از صحبتی که آقای کتری کردن قسمت اول که راجع به ذراست بحث کردن که من به طور اشاره به همون بیان ایشان اشاره کردم، گفتم که علم امروز قبول نداره این مطلب، ما خواستیم حرفای دیگران حرف دیگران ما نقل میکردیم نه اینکه حرف درستی. متأ شما هم که اینجا همینقدر گفتید اینها موروثی نیست، امور اقتصادی موروثی نیست، بعد حقش این بود که ریشه وراثت را وقت توجیه میکردید یا آقای دکتر بیان اینجا بیان بکنن که چطور میشود که یک چیزی موروثی میشود بعد از اون که مقتصبات قابل موروثی بودن نیست، پس چه عاملی سبب میشود که یک چیزی به صورت امور موروثی در میاد؟ به هر حال ما در این جهت با هم اختلافی نداریم. اما قسمت دوم مسئله دریافت‌ها، شاید بیان من یه خود ناقص بود در این جهت. ببینید آقای مهندس، یک بار دیگه هم به نظرم این بحث در همین جلسه شده، باز همین جور بین ما و شما صحبت مبادله شده، مسئله این که قضاوت به این که چه چیز وجود دارد یک نوع قضاوت است. مثلا مثل این که ما میگیم الان در این اتاق مثلا 40 نفر انسان وجود دارد، این رو اصطلاحا میگن قضایای وجودی. یه وقت یه چیزی رو ما میگیم که این چنین هست، چنین وجود دارد و محال است که چنین وجود نداشته باشه، این بستر اونه. یعنی این قسمت قضاوت ها درست توجه میکنند آقای مهندس کتیره؟ ها اونی که ما از خارج میگیریم به قول شما این است که این وجود دارد. من میگم که این ضبط صوت در اینجا وجود دارد و ضبط صوت دیگری در اینجا وجود ندارد. بعد این فرض که برای من مطرح میشود که آیا میشود در اینجا یکی که دنبال ضبط صوت دیگری میگردد که از همین نوع ضبط صوت هست وارد اتاق میشه، بعد میگه آقا این ضبط مال خود صاحب خونه است، یه ضبط صوت من اینجا دارم، این احتمال داره کسی ادعا بکند که خب چه مانعی دارد که در همینجا در آن واحد دو تا ضبط صوت وجود داشته باشه؟ آیا شما میگید که نه تا حالا ما چون این چنین دیدیم این چنین حکم میکنیم، یا میگید محال چنین چیزی؟ قضاوت عقل اون مسئله محال بودن خلافت، یعنی این چیزی که این شکل وجود دارد که یکی در آن واحد در مکان وجود دارد و خلاف این که 2 تا 5 تا 1000 تا میلیون ها ضبط صوت در همین جا در همین مکان وجود داشته باشه امریز محال. این که دیگه دریافت ما از بیرون نیست، بیرون که مسئله ضرورت و مسئله امتناع که در بیرون وجود نداره، ضرورت و امتناع که نقطه مقابلش هست حکم ذهن است. این رو شما از کجا گرفتید؟ وقتی شما میگید اجازه بدید، شما میگید 5 تا 20 تا 5 تا، یه وقت میگید خب 5 تا رو کنار هم دیگر بذارید خب 25 تا میشه، 5 تا رو تکرار میکنید بعد میشوریم 1 2 3 4 5 میشه 25 تا. این درست شما غیر از این که میگید هر چی ما تا حالا 5 تا دیدیم 25 تا بوده، یه حکم دیگری اینجا داریم، میگید محال است غیر از این باشه، محال است که 5 تا 25 تا نباشد و 26 تا باشه. اون محالت شما از کجا گرفتید؟ آن تجربه تو محال بودن رو نشون نمیده که چرا تصور میکنید خلافش محاله؟ آقا اتفاقا خود تجربه متکی بر یه همچه مسائلی هست، تجربه متکیه به این است، نه این متکیه به تجربه. شما در تجربه ها که به مسائل یقین پیدا میکنید به این دلیل است که یه شیء را وقتی که تجربه کردید در حالات مختلف و یه خاصیت براش دیدید، بعد میگید این خاصیت به خود این تعلق داره نه به غیر این تعلق داره، بعد در موارد ندیده چرا میگید موارد ندیده اینجوره؟ چون میگید یک شیء نمیشود در آن واحد دو گونه خاصیت داشته باشه. یعنی اینکه یک شیء نمیشود دو گونه خاصیت های متضاد داشته باشه باز یک امر غیر تجربی که او رو باز با تجربه نمیشه ثابت کرد. چون اگه او رو بخواید تجربه کنید، حالا این وقت دیگه میسین که بحث کردیم که بحث بسیار جالبی هم هست، در هر تجربه ای قضایای فطری دخیل میشود که تجربه را به صورت قانون علمی در میآورد، نه اینکه این اصول ناشی از تجربه هستند. روی این خیلی کار شده و قطعا مسئله از این ندید. این مسئله. و اما مسئله گرایش ها که جناب عالی مطرح کردیم، مسئله گرایش ها، ما این را در اینجا فعلا به صورت یک امر احتمالی مطرح کردیم، گفتیم یا این چنین باید گفت یا اون چنین باید گفت. اگر کسی برای اینها قداست قائل باشد، جز با فطری بودن قابل توجیه نیست. من میخوام بگم که آیا شما این گرایش ها را مقدس میشمارید یا مقدس نمیشمارید؟ اگر مقدس نمیشمارید، اگر اون احتمال شما میدید که خوب شدید، او اتفاقا پستر از خیلی. یعنی اگر یک کسی بخورد مقدستر است از کسی که نمیخورد برای اینکه مردم رو فریب بدهد. ریاکاری دیگه. یا آدم ریاکار از یک آدم عادی طبیعی که نه کار خوب انجام میده نه هم ریاکاری میکنه، او خیلی بهتر از او آدمی که ریاکاری میکنه به 100 درجه. آیا واقعا هر انسانی در وجدان خودش چجور؟ آیا هر انسانی در وجدان خودش میل به کارهای اخلاقی را بدون هیچ چشم داشتی احساس میکنه یا احساس نمیکنه؟ باور نمی کنم شما بگید در وجدان خودتون چنین چیزی شما احساس نمی کنید. نه واقعا همینجوره دیگه. میشه گفت که آیا واقعا انسان در وجدان خودش گرایش به یک خیر و فضیلت بدون هیچ چشم داشتی احساس نمی کنید؟ هر کسی من خیال بکنم در یک همچه حالتی قرار می گیرد که بدون این که نظر به تظاهر داشته باشن مردم بخوان بفهمن، یا بدون این که نظر به عکس العمل اون طرف داشته باشه که اون طرف مثلا یه روزی بیاد مکافات کند، و حتی گاهی وقتا اصلا بدون این که نظر به این داشته باشه که خدا بهش پاداش بده، اگه بهش بگن آقا این کاری که الان میکنی نه کسی میفهمد که به تو احسان بده، نه یه روزی این آدم به تو پاداش خواهد داد، خدا هم به این کار تو پاداش نخواهد داد، بازم این کار را به موجب خیر و فضیلت بودن خودش میکنه. و اما اون مسئله دیگری که راجع به تابعین پرسیدید، مسئله تابعین البته از نظر تاریخی از مشکلات خیلی و در قدیم کسی که بهتر از همه روی اینها تحقیق کرده بوده ابو ریحان بیرونی بوده، راجع به این که مذهب تابعین چه مذهبی بوده و آیا اینا کتاب آسمانی داشتن کتاب آسمانی داشتن. ولی در عصر جدید روی تابعین تحقیقات خیلی بیشتری کردن که اون تحقیقات ابو ریحان شاید که تا حد زیادی منسوخ هست و من الان مطالعه‌ای که بتوانم جواب شما رو بدم در مورد تابعین ندارم، یا اگه لازم باشه باید که مستقلا مطالعه کنم.
آقای امام
ما این جلسه رو تا منتظر بودیم مثل همه که ما بالاخره ماهیت یا پدیده های فکری رو بفهمیم. البته من هنوز مباحث خیلی متعددی مطرح شد که نمیشه درباره همش بحث ما بشه. ولی هنوز ماهیت یه پدیده ای که واقعا فکری باشه من بهش نرسیدم. درباره اون که اصطلاحا فرمودن که اون امر الهی و روح الهی پایه و اساس و منشه اولیه مسائل فکریه که در زمینه تکامل انسان بحث شد، خب این روح الهی رو بالاخره کدام از این پدیده ها مال اون هست و ناشی از اون هست بحث نشد. فرض کنیم که مسائلی که ایشون بالاخره استدلال کردند و بحث کردند که آقای من کتیرایی زحمت ما رو کم کردن، مثالشون مسئله استدلال و یا تعمیم قوانین بود و تعمیم نتایج بود. این یکی از اون پدیده های فطری بود که به طور مثال ذکر شدی که مسئله گرایش شد. این که ما بگیم که این پدیده هایی که ما تعمیم میدیم که حالا زیرش من روش خیلی وقت می کنم که بازم میشون درایلی که آوردن وارد کنده نظر من نبود که ما یک نتیجه رو رو تجربه تعمیم میدیم، این حالت ذهن انسانی و این خیلی عقیده من بدیهی و انسان رو تمایلشم با سایر حیوانات همین تکامل ذهن و اعصاب و مغزش رو که میتونه اینجوری تعمیم بده بگه برای من چون در 10 مورد یا 20 مورد دیدم درخت در زمستان برگش میریزه، خب به طور کلی در زمستان ها درختان اینطور میشن، ممکن است سام بیروس پیدا بشه و قانونش رو و تعمیمش رو تغییر بده و اصلاح کنه. این رو یه مسئله فلسفی بدونیم و ناشی از روح الهی به اون معنا، مگر اینکه روح الهی رو به این معنای همون استعداد بگیریم که خدا اون چه که در اون بره از زمان انسان رو انسان کرد و انسانی پا به وسطه وجود گذاشت، ظهور این پدیده هاییست که در موجودات دیگه نیست و انسان به داشتن اون متمایزه و همون استعدادهاییست که باز قبلا هم صحبت شد، استعداد شناخت، یادگیری، درک، فهم و این تمایلات و آثار روانی که ما میبینیم. یعنی باز نه خود این پدیده هایی که ناشی از اکتساب و پرورش اون استعدادها و برخورد اون استعدادها با محیط هست، این اونا نیتونی فکر میکنم. حالا این باز جای رمه در مورد این گرایش هایی بحث شد، من فقط یکی که اشاره کنم، ما پدیده های غیر اخلاقی و اخلاقی به این معنا که به امر فطری بخوام برش گردونیم به هیچ وجه نداره و حتی اون چی که ما بهش قداست میدیم به عنوان یک پدیده کاملا غیر خودی، این کاملا قابل مناقشه است. شما اون چی رو که 100% میگین غیر خودی است بیارین تحلیل میکنین درش میگردین به خود. ما اینجا علت اشکال اینجاست که ما قبل از این که وقتی میخوام اینجا تحلیل کنیم یه قدم بر قبلا یعنی قدم به قبل بر نمیگردیم. اون اینجاست که چرا یک فرد درست در همین مثال آخرشون که بدون هیچ چشم داشتی به یک انجام یک عملی کشیده میشه، این چرا رو دیما تر نمی کنیم؟ از همینجا شروع میکنیم میگیم خب این لابد یک پدیده کاملا غیر خودی و غیر مادی به اومد. البته غیر مادی حالا قبول باید بکنیم چون تعریف مهم، ولی از همینجا عقب برگردیم. چی شده که این فرد گرایشی به این عمل داره بدون هیچ چشم داشتی ظاهرا یا واقعا؟ ما اون تجربیات ذهنی و اون تشکیل وجدانی که تدریجا در فرد تحقق پیدا میکنه فراموش میکنیم، مورد بحث قرار نمیدیم که فرد در این مرحله که ما داریم عملش رو قضاوت میکنیم اینجا که ناگهان متولد نشده این فرد، بل اگه کودک یه فردی بلافاصل از نیست هست شد یه عمل انجام داد که اون ما دیگه فکریه، ولی این فردی که در طول تجربیاتش برای خودش وجدانی تشکیل داده و همه افراد وجدانی دارن، مثلا وجدان ها فرق داره، وقتی داره به تجربیاتی که من چه چیزها و چه ارزش هایی، یعنی نظام ارزش های من، این نظام ارزش ها که پایه اعمال من و قضاوت من و عکس العمل من راجع به مسائل محیطه، این چه گونه تشکیل میشه نظام ارزش ها و چرا نظام ارزش ها در محیطه مختلف فرق داره؟ اون فردی که ممکنه نظام ارزش ها فردی رو به انجام عملی وامی داره، این جلسه برمیگردیم به همون مسئله که حالا با چیزی تره، مسئله جبر اختیار که خودش یه مسئله داره که همین نظام ارزش‌ها منم انجام یه عمل زمانی داره که احتمالاً میتونیم بگیم که هیچ عمل ما قاطعاً اختیاری نیست، اون خودش مناقشه جالبیه. ولی به هر حال این نظام ارزش‌های منه که منو به این عمل وامی داره. در این حال که میتونیم بگیم که خیلی از اعمال برگشت نهاییش، یعنی این که میگیم گذشته گذشته نهاییه، تازه این نوع مستحتندیشه بسیار عالی خوده، چون هیچ اشکال نداره و در این هیچ جام غیر اخلاقی نیست. اون تکامل یه انسانه که از منافع آنی آنی خودش مساله بسیار دور خودش میرسه و عملی رو الان انجام میده که تأثیر در یک سرنوشت بسیار دور خودش میبینه. و قاعدتا از دید قرآن اینطوریه که اعمال خوب و اعمالی میدونه که شما رو به سعادت و تکامل نهایی نرسونه و تکامل نهایی برگشت به خود من با تکامل نهایی رسن و اون چیزی که انجام میدن در جهت اون و اینکه به مرحله برسه اون مرحله عالی رسید در جهت تشخیص مسئله بشه. پس مثلا این نظام ارزش ها تدریجا تشکیل میشه و از محیط ما میگیریم و این ما نبود یه امر فطری به معنا قرار داده شده. بعدم مسئله شد که بعضی از امور غیر باز فطری یعنی غیر مادی رو گفتن، بعضیش غیر اخلاقی هم هست. اینکه باز البته خیلی ازش سریع گذشتم، فرصتی نبود که ببینیم منظور اینه که باز ماده هست امور غیر مادی در خودمون داریم که ریشه فطری داره، بعضیاش نداشت در بعضیش نداشت نداره، وقت منشأ یکیش الهی منشأ یکیش الهی میتونه نباشه، بعضیش صورت اون اندازشون اشاره فقط کردن نیست مسئله هست. بحث زیاد و فرصت کم و دوستان که آقای
خیلی
مطلبی که آقای مانیکی که رایی کردن این که اقتصادی ستون مویسی نمیتونن باشن، این رو بعد از هم جنبه تکاملی شد میکنن در اصل از مطلب تکامل سکات اقتصادی هستن که به تدریج سکات مویسی میشون و تعبیری که آقای کردن به تدریج برای نسل‌های بعد این صفات اقتصادی که موضوع شده صفات ذاتی می شوند، صفات سرشتی می شوند. اساس مسئله تکامل بر همین اصل است که ابتدا موجودات ساده تری خلقت پیدا کردن و به تدریج تکامل پیدا کردن، یعنی تغییرات عضوی پیدا کردن، صورت دیگر پیدا کردن، ظواهر دیگری پیدا کردن از نظر تشریحی به تناسب او فضایق الاعضایی. این صفات قبلی چگونه ما کاری نداریم، برای اینکه اون یه بحث دیگری است که چرا این اکتسابات حاصل میشه، به چه نحو محیط اثر میکنه، چه میده، اون یه بحث دیگری است که در علل تکاملی اون رو درش وارد نمیشدیم. همینقدر این رو عرض بکنم بر این که صفات اکتسابی به تدریج برای یک نسل بعد، در نسل هم جلب میکنم، برای یک نوع بعد، برای یک نوعی که قاعدتاً یعنی از نظر همین تشریحی و وظایف الاعضایی مفصل تر از نوع دیگر، این صفت قبلی و این که وضع تشریحی مفصل تر دارد بعداً خلقت پیدا کرده است، اون خلقت ساده در این خلقت مفصل تر وضع ارثی دارد و جزء مکتسبات این درآمده و بنابراین این موجود مفصل تر یک مجموعه ایست از اون صفت اولی به علاوه اکتسابی که در نوعهای جدید و پدید آمده است. این اصل رو اینجا باشد که بسن همینقدر حرض کنم بر این چیز کتاب این که جناب عالی که مثال هایی زدید از درای به انسان، این محدود به نوعه. در نوع انسان این طور است و نوع انسان تشویش چیه خودش مثال هایی که در مورد همون شواهدی که ذکر فرمودید اینها از مورد خود نوع انسانه. در این مورد بله فهم نوع انسان همون میراث خودش رو داره، میراث ارثی تکاملی خودش رو داره، در اینجا تغییری پیدا نمیشه. هر قدر هم که نوع بشر به همین وضع ادامه پیدا کنه همین صفات که شما فرمایید مطلقاً این عمیق نشده که صفت نوعی او رو تغییر بده. اگر در همون کتاب ملاحظه فرموده باشید این تعریفی برای نوع میشه، نوع مجموعه از افراد موجودات زنده هستند که بتوانند در بین خود تولید مثل قابل تولید بکنند. مثلا تولید مثل قابل تولید، این قابل تولید چه معنی مخصوصا همین عرض میکنن که مثلا بین اسب و الاغ دو تا نوع مختلف تولید میشه، اما تولید قابل تولید نیست، خاطر عقیمی. بنابراین نمیگوین اسب و الاغ از یک نوع هستن. توجه میفرمید؟ بنابراین اون تغییراتی که جناب عالی فرمودید در نوع انسانه و هیچ میل به ترسم که اگر تغییراتی در ازم اثر بکنه فرانسه مانع نمیشه که اولا این صفات به این سور به این زودی ها باعث بشه اون عضوی که درش تغییر پیدا شده به تغییر شکل جدید رو بگیره، این در صورت به این زودی ها صورت نخواهد گرفت مادامی که نوع انسان تغییر بکنه. اگر نوع انسان تغییر کرد این صفاتی رو که شما میفرمایید ممکن است درش ارثی بشه. این از اون این با قابل تبدیل بله بله همون که عرض میکنم چطوری موجودات اصلا هم با قابل تبدیل قابل تبدیل هستن، کما این که چطوری موجودات همینطور نوعی که بیدن کاری ندیم به چه وسیله، اونی بحث دیگر بحث خلقتی، اونی بحث دیگر هم با به هم دیگر قابل تبدیل هستن در طور عرض چی فرمودی؟ خب تکاملی تغییر نوعش برای همین قصد خواهد جهشون مسئله تکامل تدریج هست. مسلمن در تغییر در داخل این هم یه تغییراتی پیدا میشه که و باید علل خارجی هم باید زمینش بشه.
اگر در داخل نوع
اجازه بفرمایید این رو برای اصلا که سوال جناب عالی در این موردی اتون الان موضوعی که الان هستی بحثیش که در جای دیگر باید یه توضیح بیشتری در بارش داد، اجازه بفرمایید که من به همین رو عرض بکنم. در بیان آقای مطهری که فرمودن این مثلا اساسی است و صحیح هست که اکتسابات یه اکتسابات تاریخی و یه اکتسابات جدید و اکتسابات فردی، یا این که نوعی اکتسابات تاریخی همون است که از به بیان قبلی این اکتساب تاریخی در ابتدا به تناسب یا محیط یا هر علتی که در امر مسئله تکامل وارد شده این به تدریج وارد شده است که برای نسل‌های برای انواع آینده صفات ارثی و سرشتی و ذاتی می شود. در مورد انسانی می خواستم زمینه بکنم به فرمایش آقای مطهری، هر قصد بین فطرت در انسان دو فطرت بلکه سه فطرت، یک فطرت مادی، یک فطرت حیوانی و حیاتی و یک فطرت انسانی. فطرت مادیش که انسان وارث مادیات هست. این همون عملی است که مبتلا به یعنی مورد استفاده خود همه آینه دکتر هست. اینقدر دواهای معدنی به شما به مریض میدهید و با دواهای معدنی او رو معالجه میکنی، برای انطباق طبیعت مادی انسان است با اون سرشت مادیش، اینکه از ماده به وجود آمده، از خاک به وجود آمده و خاک هم از مواد مختلف به وجود آمده، همین انطباقی است وجود انسان با ماده دارد، هم عملی استفاده شما روزانه. یک سرشت حیوانی و حیاتی داره، حیوانی که از هم اعم از گیاه و حیوان است. اون چیزی در وجود انسان در وجود موجودات است، هم مسئله حیات است. این رمز فوق العاده، این چیز غیر عادی، این راز، این چیزی که هیچ نمیشود تعریف کرد و برعکس این چیزی که خیلی مصطلح در چیزها و غالبا گفته میشه که مسئله حیات تکامل پیدا کرده، خیلی هرگز هم چیزی حیات هم بی ثابت لایتغیر، یک رمز و راز و یک تکوین خاصی که پیوند خورده است به یک ماده مستعد، به مدلول همون آیاتی که شده در سوره اعراف هست های شده همینه که اطلاعات فرمودن که همه از افتلاح شده گونه خلق کردیم و تا هم که رسیدیم. در همون مسئله حیات از حیات یک پیوندی، یک بارقه است که حالا در اینجا وارد نشویم و بگیم بارقه الهی، بزنید خودتون قضاوت که آخر میکنید، به بارقه ایست، یک پیوندی به ماده زنده مستعد. همون وقتی که ماده چیزی که چه در قرآن و چه در مسائل علمی همینقدر گفته میشه که ماده مدت ها برش گذشته تا اینکه اون حالتی که با پیدایش کربن، از میخوام برای اینکه این مطالب یه قدیه یواش داد مطالب باره بیشه ذهن آقایون رو مخشوش نکنه، تا اون وقت ماده اونقدر تکامل پیدا میکنه تا اینکه یک مجموعه ازش پیدا بشود که خصوصا یک عاملی، یک جسمی به نام کربن برای زمینه بشه و ترکیبی از این پیدا بشه و اونقدر زمان بر این بگذره تا این ماده مخصوصی که به این طریق مجتمع شده است یک پیوندی به او بخوره، پیوند حیات، از اینجا موجود زنده پیدا می شود. بنابراین از اینجا موجود زنده یک صفات ترشتی دارد، ترشت مادش یک ترشت، یک موجود چیز اکتسابی دارد، الان موضوع حیات. موضوع فرق ماده زنده با موجود غیر زنده در این هست پیوند حیات بهش بوده. این حیات یک رمزی، یک چیز، یک حقیقتی که خود این باعث وقتی که حلول کرد زمینه شد به ماده غیر زنده، این رو در حال تکامل میاره، در حال تغییر میاره، در حال تنوع میاره. دائما همیشه این است که یه چیزی از خارج بگیره، اکتساب بکنه، با اون چرا که خودش داره زمینه بکنه، یک نوع چیز جدیدی به وجود بیاره، یک نوع جدید. دائما این تغییر هست، اکتسابات جدید زمینه میشود به اون چیز جدید، نوع تازه پیدا میشه. این نوع تازه در همون زمینه ای که پیوسته این اعضا، این عضوی که پیش از این همون یه دونه سلولی که پیش از این همون آثار حیاتی ازش ترمیزد، همون یه دونه سلول بود، هم تغذیه میکرد، هم تنفس میکرد، هم تولید میکرد، هم تکثیر میکرد، هم بالاخره میمرد، همش همون یه دونه سلول بود، به تدریج تا اینکه برسد به انسان، یا بگیم که حالا انسان بگیم که نرسیدیم بهش، به عصب برسه که چقدر این عضو داره و هر عضوی برای چه کاری آماده است. این مسئله تدریجاً پیدا شده. فقط و فقط فقط این با خاصیت حیات است که این صفت رو در این ایجاد میکنه که پیوسته در تغییر باشه، پیوسته از خارج بگیره، اکتساب بکنه، زمینه خودش بکنه، جزئیاتش بگیره. توجه فرمایید، این مرحله دوم هست. انسان تا اینکه میرسه و اذا تغییره و نفخت فیه من روحی، که این موجود زنده اونقدر تکامل پیدا میکنه، اونقدر تنوع پیدا میکنه تا یک وجودی جمعاً به این هیکل، به این هیکل، این هیکلی که عرض کردن میشه، میشه به این موجودش هیکل انسان پیدا میشه، بشر پیدا میشه. در نتیجه همین امر تکامل، در همین امری که به تدریج از خارج گرفته است زمینه خودش کرده و به تدریج وجود بشری پیدا میشه، انسان پیدا میشه. اما انسانیست که مثل سایر حیوانات غیر مسئول، وجود هنوز فیضا سبیتهو او رو چیز شده است تا سبیتهو رسیده. در اینجاست که اونقدر زمان میگذره، استعداد این آماده میشه برای اینکه بتواند اون بارقه سوم رو دریافت کنه. اون بارقه سوم نفخت فیه من روحی است. و انسان در اینجا این یکیست که در این سومیه که مخصوص انسانیته. این مو انسان دوتاش مشترک بود با ماده زنده و موجودات زنده، سومی که روح الهی است که زمینه می شود، این یک فطرت جدیدی برای انسان درست میکنه. اون وقت که باعث میشه انسان در اون مرحله اختیار آمده، از همونی که علمش به آدم آمده، آدمی که همون در ضمن بشرهای دیگر تکامل پیدا کرده، تمام ادوار رو طی کرده، رسیده است به همون مقام، مدتی هم در بین سایر موجودات زندگی کرده، تمام اینها تا اینجا یک بارقه جدید بهش اضافه می شود و اون موضوع علم هست بده، اون علم اختیاری بده، اون آزادی بده. این بارقه سوم در اینجاست که این میخواستم خدمتتون بگم و اینجا قسمت پسانوش فطرت، فطرتی که ما برای انسان همه موجودات فطرت دارن، ماده غیر زنده هم فطرت داره، ماده گیاه و هم حیوان هم فطرت دارن. اما فرق بین اون فطرت ها و فطرت انسانی، فطرت انسانی با این بارقه خاصی با علم خاص الهی که به او زمینه شد، این خصوصیات رو تمام پیدا می کنه که همین قسمت مطلبی یک از همین مزایای شد.
از کنم که من یک مختصر خیلی مختصر از بیانات آقای دکتر خیلی استفاده کردیم، ولی اگه وقت می بود من یه مقدار باز توضیح می دادم در تنهید این بیان ایشان نفسان تدید. فقط یه قسمتی شو خواستم عرض بکنم راجع به مسئله فطرت که فرمودن. این بحث یه خود به اصطلاح برمی خوره، من تو یاد داشتم الان بود اینجا، معمولا این را به صورت این فطرتی که فرمودید در بیجانها به با طبیعت تعبیر میکنن، اصطلاح لفظ اختیار داره. در جندارها و بالخصوص در حیوانها، نه در نباتها، به غریزه تعبیر میکنن، در انسان به فطرت. حالا ما بخوام همه اینا رو با کلمه فطرت تعبیر کرده باشه معنی نداره، ممکنه ما بگیم فطرت یا هر یکی از اینها رو به اسم خاص بخونیم.
اما در مورد فطرت انسانی،
بله درسته، بله. به هر حال این من جز یادداشت خودم بود که این در این سه مرحله یک فرمودیم، منتهی اینا چون اغلب مال بیجانها رو با کلمه طبیعت تعبیر می‌کنن، در جندارها بالخصوص حیوانها غریزه، در انسان که میرسه اون اختصاصات خود انسان رو بهش فطرت میگن.